ولی من فکر میکنم که هنوز باز کاستی هایی هست، همونجور که صوت صحبت های مقام معظم رهبری رو شنیدیم که از کاستی هایی که در پیاده سازی فعلی شبکه ملی اطلاعات وجود داره ایشون صحبت کردن. و خب ما لازم دقت بکنیم که الان مثلا اون چیزی که دولت مد نظر داره این هست که من فقط زیرساخت های شبکه رو بیشتر دنبالش هستم که ایجاد بکنم و این شبکه در داخل کشور ایجاد بشه. و خب در لایه خدمات ما با یک بالاخره کاستی جدی مواجه هستیم. این طرحایی که تحت عنوان موتور جستجوی ملی، تحت عنوان ایمیل مثلا ملی، تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی داخلی پیگیری شده، اینها بالاخره کاستی‌هایی رو دارن. مثلا موتور جستجوی داخلی رو ما در زمانی که اینترنت قطع شد دیدیم که بالاخره کاستی‌های جدی داره. دو سه تا طرحی که بودن الان عملاً یکیشون فعال هست و اون بقیه عملاً به محاق رفتن و متاسفانه فعال نیستن. اون یه دونه هم بیشتر رو محتوای فارسی داخلی تمرکز داره، یعنی یه جور جایگزینی برای گوگل نیست یا رقیبی برای گوگل نیست مثل کاری که کشورهای دیگه کردن. یا در حوزه ایمیل بخوام بگم، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که ایمیل رو اندازی کرده بود، خود من استفاده می‌کردم، چند ماهی هست که اصلا خدماتش اومده تعطیل کرده، یکی از شرکت‌های بزرگی که تو این حوزه فعالیت می‌کرد. یعنی می‌خوام بگم که این حمایتی که از شبکه‌های داخلی میشه، از شرکت‌های داخلی میشه، یک حمایت پایداری متأسفانه نیست و کیفیت این خدمات یه مقداری افت و خیز داره. و حالا ما در حوزه حریم خصوصی بیشتر بحث کردیم، در حوزه امنیت من میخوام اتفاقا بگم که وضعیت باید حتما ارتقا پیدا بکنه. یعنی ما الان داریم میبینیم که نه فقط استفاده بالاخره از شبکه‌های اجتماعی داخلی حالا میتونه کمک بکنه، بلکه ما باید سعی بکنیم که این شبکه‌های داخلی رو امن بکنیم. میدونید که امنیت سایبری یکی از موضوعاتیه که لبه دانش در دنیاست. رمزنگاری و روش‌های امنیت اطلاعات امروز جز پیچیده‌ترین دانش‌های محسوب میشن که بنیان ریاضی دارن و به هر حال خیلی پیچیدن. ما حملات سایبری مختلفی رو داشتیم به سازمان‌های کشور که بعضن متأسفانه موفق بوده. اینها به هر حال پیگیری فنی، علمی، پشتیبانی مالی میخواد و من فکر میکنم که باید در این زمینه بسیار بیشتر از گذشته کار بشه.
خب جناب دکتر بصیری، شما به عنوان نقشی که به عنوان رئیس سازمان بسیج رسانه کل کشور دارید، آیا نگاهی به این موضوع خب امنیت و اتفاقی که باید تو شبکه اینترنت بر مبنای شبکه ملی اطلاعات بیفته، خب آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی که باید برای مردم اتفاق بیفته و یک مطالبه عمومی انجام بشه دارید؟ ببینید شهریور ماه امسال، فکر کنم اوایل شهریور امسال، مقام معظم رهبری یک جمله‌ای رو گفتن در مورد شبکه ملی اطلاعات که فرمودن ایشون دیگه، حالا اگر قبل‌تر هم ما میگفتیم میگفتن شاید این خیلی نقد شخصیه یا یک رنگ و بوی دیگه داره، ولی عیناً فرمودن که من جمله‌شون رو بگم، اهتمام لازم در شورا و مرکز ملی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات خرج نشده است. خب این اهتمام اولا آیا از شهریور تا الان درست شده، خرج شده؟ دوما برای این مطالبه ملی و اینی که مردم خودشون بخوان شبکه ملی اطلاعات راه بیفته، آیا فرهنگ سازی و آگاه سازی انجام شده؟ شما هم در سازمان بسیج رسانه کل کشور، سازمان بسیج رسانه کل کشور، آیا اقدامی انجام دادید تو این حوزه؟
بله، ببینید کار ما که در سازمان بسیج بیشتر مطالبه است. ما که دستگاه اجرایی نیستیم که مثلا بریم دیتا سنتر را بدونیم. اگرچه بسیج
نه تو همین حوزه مطالبه،
آره در حوزه مطالبه فکر کنم دیگه کاری نبوده که نکرده باشیم، از برقراری، از برگزاری نشست ها و همایش ها و نمیدونم در واقع جشنواره ها و حرف زدن ها و اعتراضات و هر کاری که تونستیم انجام دادیم دیگه. خدا وکیلی بگید مثلا این بحث الان متهمی که بنده الان خدمت حضرت عالی هستم با همه در واقع مشغولی هایی که بالاخره میدونید که گرفتاری های کارگری و بسیجی خیلی زیاده دیگه، این معلوم میشه که یه دغدغه‌ای داریم با هم دیگه که میایم و میریم و در واقع خب کار بجز این هم نمیتونه بسیج بکنه. بسیج فقط میتونه مطالبه کنه و اگر جای دولت ازش بخواد بگه خیلی خب حالا ما میخوام دیتا سنتر را بندازیم، شما بیا زمینشو بده، اون در باره مثلا صحبت، ما میخوام دیتا سنتر را بندازیم، نیاز به گروه های جهادی داریم که مثلا 6 ماه حقوق نگیرن ولی مثلا اینجا بال، این کارا را بسیج میتونه انجام، یا ظرفیت های دیگه ای که داره، حالا فقط اینا نیست. اما مسئله اینه که آیا دولت میخواهد را بندازد یا نه. ما هنوز نمیدونیم دولت واقعا میخواد را بندازه یا نه.
یعنی ما هنوز به اون مرحله که بخوایم به عنوان اجرا بشه نرسیدیم. دیگه نیروی متخصص کم داریم، بودجه کم داریم.
نمیدونم. ببین من فقط یه چیزی رو میدونم و اون اینه که شما میگی، من اون زمان یادم میگفتن چرا مثلا شبکه سروش و شبکه بله و ایتا و اینا شبکه‌های، حالا من اسم میبرم، میگفتن آقا چرا اینا مثلا کارشون راه نمیفته. میگفت آقا ما به اینا وام دادیم، ما به اینا وام. من وزیر، آقای وزیر مخابرات، وزیر ارتباطات، میگفت من به هر کدومشون مثلا 5 میلیارد تومانم وام دادم. من میگفتم 5 میلیارد تومان وای. مثل میمونه که شما بری بیمارستان بگی آقا مثلا هیچکی به درد من رسیدگی نکرد، وزیر بهداشت هم بگه بله من به این بیمارستانا گفتم رسیدگی کنم، به هر کدومشون هم 10 میلیون تومان وام دادم. شبکه بهداشت بر عهده دولت است، باید هزینه کند. نمیتونی بگی من وام دادم که، نمیتونی بگی من توصیه کردم نتونستن که. مثل شبکه امنیتی میمونه، مثلا بگی یه کشوری به ما حمله کرده، دولت چرا از ما حمایت نمیکنی، زن و بچه و ناموس و شرف اون اونا کشتن نابود کردن. بگی من یه وامی داده بودم به این نیروهای نظامی، گفته بودم ان شاءالله یه کاری نیست که نتونستن انجام بدن. شما باید بری از مردم مالیات میگیری، نفت میفروشی، پول میگیری، درآمد داری، برای چی؟ برای که سامانه بهداشتی و سامانه امنیتی و شبکه ارتباطی مردم فراهم کنی. 5 میلیارد یعنی چی؟ شما 5000 میلیارد تومان پول میذاشتی، همین صحبتایی که برادرمون کردن، که یعنی امنیتشو راه مینداختی،
بله.
نمیدونم زیر ساختاشو درست میکردی، طرف 12000 تا سرور داره، ما به یکی 50 تا دونه سرور دادیم. همین یکی هم به مردم عادی هم بشنون فهم کنم واقعا چقدر مثلا کمکشون کردیم. این یه وجهی. وجه دوم، ببینید من فکر نمیکنم مردم، آن چیزی که بدنه اجتماعی مردم، بدنه جامعه، مردم با شبکه اجتماعی داخلی مشکلی داشته باشن. اصلا هیچ مشکلی، مگه از آپارات استفاده نمیکنن؟
بله،
مگر از نمیدونم این شبکه، حالا من اسم میبرم چون مجوز داره، داره جای یوتیوب رو رسما گرفته، همه چی هم روش هست.
بیشتر بحث اون مانور تبلیغاتی رسانه‌های معاونت.
بعد مگه مردم عضو نیستن؟ الان روبیکا و نمیدونم فلان، من یه آماری چند روز پیش میخوندم، گفت 20 میلیون نفر تو این شبکه‌های داخلی عضون. عضون اصلا چرا هی مردم میکنیم؟ من فکر میکنم چون که میخوایم یه مانوری بدیم، چون بیش از اونی که مردم در این باره دغدغه داشته باشن، سیاسیون دغدغه داره. آن چیزی که ما داریم امروز دربارش صحبت میکنیم بحث سیاسیه، بحث انتخاباته، بحث اینه که من چجوری بازی در بیارم که تو انتخابات آینده نگاه ها رو متوجه خودم کنم، وگرنه مردم به اینم رأی نمیدن، فقط حواسشون اونور میره. لذا الان نیاز به سرمایه گذاری، بله دولت داره مالیات میگیره با شبکه داخلی رو درست کنه. من نمیپذیرم، من به عنوان شهروند عادی نمیپذیرم که یکی کلا سرم بذاره نتونم شکایت کنم ازش. نمیپذیرم اینستاگرام باشه سلاح توش بفروشن مثلا با قیمتای فلان نتونم ازش شکایت کنم. سلاح، اسلحه میفروشن تو اینستاگرام، چیزای غیر اخلاقی میفروشن تو اینستاگرام و واتساپ، رسما میفروشن. بعد مثلا نمیپذیرم بعد یه مدتی بگم بله این تلگرامی که ما یه مدتی تو ایران فیلتر نبود، راستشو بخواید اینا اومده بودن تو ایران، خودشون هم دستگاه گذاشته بودن، بعد خودشون هم برداشتن بردن. من نمیدونم واقعا ما داریم شوخی میکنیم با هم دیگه. بله در خدمت.
دست شما در نکنه جناب نوری خواه. خب تو حوزه امنیت و اتفاقاتی که الان شبکه ملی فضای مجازی کشور، باید شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق بیفته، خب این آیا واقعا ما تو شبکه های اجتماعی و موضوعات زیرساخت اینترنت که مصرف کننده حالا برند های مختلف بین المللی هستیم، اتفاقاتی که میفته از این تخلفاتی که آقای دکتر فرمودن الان، ما دسترسی داریم که مثلا بگیم به اینستاگرام بزنیم؟ الان این چند روز پیش فکر میکنم ماهی دکتر هم شنیده باشین توی ترکیه اتفاق افتادش که دو تا از این شبکه های شمایی خب خیلی معروف و معتبر به قوانین قانون اساسی ترکیه تن دادن و گفتن که بله. هم نماینده حقوقی میذارن هم از این به بعد بیشتر تعامل میکنن. آیا ما اینا رو حداقل داریم؟ حالا شبکه ملی اطلاعات نداریم، الان یعنی مثلا توی اینستاگرام اتفاقی بیفته، حالا شبکه های شمایی مختلف که اسم آوردن، ما میتونیم یک کسی که اسلحه میفروشه یا کار خلافی میکنه رو پیگیری کنیم از طریق خودمون سرویس دهنده؟
ببینید یک وجه گزارش دادن یه تخلف هست مطابق اون قواعد و قوانین جاری و ساری در اون شبکه، ممکنه قوانین آمریکا باشه، خب چنین تخلفی رو شاید بشه گزارش کرد، ولی اینکه دستگاه قضایی ما بتونه رسما به گرد قضایی بکنه متاسفانه وجود نداره، حداقل اون چیزی که مسئولین بیان میکنن به صورت مستقیم چنین امکانی وجود نداره و خب کشورهای دیگه چنین شرایطی رو نمیپذیرن. یعنی خود آمریکا، خود کشورهای غربی اگر یک شرکتی تن نده به قوانین اونها باش برخورد میکنند. خب این دوگانگی وجود داره متاسفانه یه زمانی وعده هایی هم داده شد مبتنی بر این که ما یه نرم افزاری درست میکنیم، یه دستگاهی میذاریم تحت عنوان فیلترینگ هوشمند، خود دولت متولیش بود، هزینه بسیار کلانی هم کرد، سالی 200 میلیارد تومان. و خب از همون اول هم گفته شد خب این شبکه ها رمزنگاری دارن، متخصصین گفتن و تذکر دادن، ولی متاسفانه این طرح پیگیری شد. اون 200 میلیارد تومانه حالا به بهانه های دیگه الان داره توسط حالا وزارت ارتباطات و جای دیگه مصرف میشه تحت عنوان حالا صیانت از فضای مجازی. اما دقت بکنید این شبکه‌های خارجی که الان دارن فعالیت میکنن هزینه‌اش در سال اون 200 میلیارد تومانه هست که حالا یه جور پایه شور اسد و حالا اقداماتی از این دست انجام میشه، در صورتی که همون پول اگر میومد تو شبکه‌های اجتماعی داخلی 200 میلیارد تومان در سال هزینه نه وام. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی داخلی سالها پیش میتونستن پا بگیرن. پس یک طرح غلط که من فکر میکنم آمدانه بود متاسفانه میتونه مسیر رو به جای نادرستی برسونه. و اما در مورد حوزه امنیت گفتین، در ذیل شبکه ملی اطلاعات، طرح کلام و معماری شبکه ملی اطلاعات نکات خیلی خوبی اومده در حوزه فقط حالا امنیت اطلاعات بگیم. سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه، سیستم عامل داخلی برای مراکز حساس و مهم کشور و همینطور بومی سازی تجهیزات شبکه. شما فرمودید که ما در خیلی از این موارد ما مصرف کننده هستیم. اما دقت بکنید ما در دنیا فقط شرکت‌های بزرگ سرمایه با نگاه سرمایه‌داری رو نداریم. مراکز پژوهشی علمی خیلی از اینها با نگاه علمی و نگاه منافع عامه نرم افزارهای متن باز یا اوپن سورس رو تولید کردن که امروزی در دنیا به صورت گسترده داره از اون استفاده میشه و جالب توی مراکز علمی ما دانشگاه‌های ما هم خیلی خوب با اینها آشنا هستن و مبتنی بر نرم افزارها و ابزارهای متن باز ما در تعامل با دنیا خیلی از این تجهیزات رو میتونیم در داخل کشور تولید کنیم، بومی سازی کنیم، به کار بگیریم و حتی خود اون شرکت‌های بزرگ جهان هم الان فهمیدن دارن توی این جنبش متن باز میان و دخالت میکنن، خودشون مشارکت میکنن. پس راه برای ما بازه، هم برای تعامل با دنیا با وجودی که تحریم هستیم، اما باز این راه بازه. فقط این خواستنه هست و این حمایت از مراکز پژوهشی هست و یه جور برنامه‌ریزی مدون. متاسفانه تو بعضی از این طرح‌ها هم هزینه‌ای کلانی شده ولی به دلیل سوء مدیریت متاسفانه خیلی از اینها به نتیجه نرسیده.
خب موقعی که من این جمله مقام معظم رهبری رو خوندم در مورد عدم اهتمام به موضوع راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، چیزی توی ذهنم اومده، اسم برنامه ما تنگ احده. خب از صدر اسلام تا الان اتفاقی که توی تنگ احد افتاد برای همه افراد ملموسه و قابل فهمه. این که ما هر موقع قسمتی رو رها کردیم و ول کردیم از همونجا ضربه میخوریم و زمین رو به دشمن میبازیم، شاید این فضای مجازی و اینترنت با تمام خوبی‌هایی که داره که امروز کار راه اندازه، تمام کسب و کارها داره بهش متصل میشه، زندگی نوعی جریان گرفته که خب طبیعتاً شاید از سنت به سمت مدرنیته با سرعت بیشتری داره ما رو میبره و همه دنیا دارن ازش استفاده میکنن. این هست. اما واقعا اگر این رو ببازیم به نظر میرسه یکی از اون تنگه های احد عجیب و غریبی که سرراه جمهوری اسلامی ایران هستش و مسئولین باید خیلی بیشتر به این دقت کنن. جناب دکتر بصیری، نظر شما چیه؟ آیا واقعا این موضوع شبکه ملی اطلاعات به خصوص بحث امنیت و استفاده در فضای مجازی و سایبری، آیا این موضوع اگر رها بشه میتونه دردسرهایی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟
ببینید من نمیدونم چطوری باید بگم. باز یه بار دیگه بذارید اون جملاتی که اول صحبتم عرض کردم عرض کنم. ببین فرض کن ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جاده‌هاش، خیابوناش و اتوبان‌هاش اجاره‌ای، آریه‌ای، یعنی پهن می‌کنن و جمع می‌کنن، نه اینکه می‌زنن و ول می‌کنن میرن. میزنن و مثلا میذارن میرن، ما استفاده میکنیم. مثل همین کاری که مثلا ترکیه با چیز کرد یا استرالیا کرده، گفته آقا شما اگه میخوای تلگرام تو کشور من فعالیت کنه باید جاده ها رو بیاری بذاری اینجا، دیتا سنترات رو باید بیاری بذاری اینجا، آدمای منم میشینن اینجا، از نرم افزار تو استفاده میکنه،
قوانین من حاکمه،
قوانین من حاکمه، دیتا سنترم اینجاست. یه روزی اذیت کردی خواستی در بری، همه چی اینجا میمونه، دیتا سنترت اینجاست، من به همه چی دسترسی دارم، هر کد دلم خواست میکنم. مثل سرمایه گذاری در یک کشور دیگه میمونه. یکی میاد تو ایران میگه من میخوام پالایشگاه نفت بسازم، 100 میلیون میلیارد دلارم میارم، میگیم بفرمایید بیا اینجا 100 میلیارد دلارم بیارو برو. ولی در موضوع فضای مجازی یه نفر اومده، یک عده اومدن تو کشور ما یه بستری رو ایجاد کردن که هر وقت دلشون بخواد جمعش میکنن. فرض کن مثل تلفن، تلفن ما تلفن جمهوری اسلامی ایران نیست، موبایل مال یه کشور دیگه، هر وقت دلش خواست قطع میکنه. سرمایه گذاری برای این سرمایه گذاری رو امنیت، آرامش و فکر مردمه. ما با کشورهایی طرفیم در دنیا، با کشورهایی طرفیم که وقتی بیمار ما انسولین میخواست بهش ندادن. بله. پس اگر بیمار ما یه روزی گرفتار بشه تو سامانه بانکیش و نتونه پول جابجا کنه، اونا خیلی راحت میبندنش. این تنگه احد هست، من نمیدونم اسم اینو چی میذاری، کار از تنگه احد به نظرم گذشته، قشنگ در میدان نبرد قرار داریم، همینجا رو باید صفر بگیریم. بله.
خب ما وقتمون خیلی نمونده، شاید حدود 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. 2 تا 2 دقیقه میهمانان عزیز به عنوان جمع‌بندی و صحبت پایانی بفرمایید، ما در خدمتتون باشیم. ان شاءالله مسئولین اگر این برنامه رو میشنون، خب بالاخره یک روی ما با مردم به جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مورد اینکه این شبکه ملی اطلاعات چه موضوعیتی براشون میتونه داشته باشه و چیه وقتی که میشنون. یه بخش دیگه موضوع هم خب بالاخره با دستاندارکاران و مسئولینه. به نظرم میرسه اگر میشنون و صدایی به گوششون میرسه تو این حوزه و کاری که نکردن رو بالاخره زمین گذاشتن، بدونن که مسئولیتی که باید یک روزی جوابشو بدن. بالاخره این موضوعی که برای انقلاب اسلامی در دهه فحش هستیم، بابت این انقلاب و این نگهداری این انقلاب تا الان خونهای زیادی ریخته شده. اگر از یک چیزی به نام اینترنت و فضای مجازی ما روزی ضربه بخوریم و به جوانی ظلم بشه یا به نظام ظلم بشه، خونی که ریخته شده پایمال بشه، قطعا گردن اونها هم هستش. بفرمایید جناب آقای دکتر نوری خواه، یک جمع‌بندی داشته باشید در کوتاه که ما بتونیم در خدمت آقای دکتر بصیری هم باشیم.
بله، خواهش میکنم. به نظرم مهمترین نکته‌ای که باید گفت اینه که زیر ساخت شبکه ملی اطلاع در داخل کشور خب خیلی خوبه، اما تا خدمات بومی به طرز شایسته و بایسته در این بستر عرضه نشه و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و مردم و پژوهشگران و دانشگاه ها این خدمات نتونه به خوبی در کشور جای خودش رو باز بکنه و همینطور امنیت اینها توسط مراکز مسئول واقعا پیگیری نشه. من اینجا میخوام اسم ببرم، از مرکز ماهر، از مرکز افتای ریاست جمهوری باید بیش از این تلاش بکنن. یعنی خروجی هایی که ما تو سایتشون توی جای مختلف میبینیم، وضعیتی که داریم میبینیم، واقعا شایسته کشور نیست و باید بهتر از این و بیشتر از این فعالیت بکنن. هر چقدر که اینها بهتر و بیشتر محقق بشه، ما در عرصه های دیگه نتیجهش رو میبینیم در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور.
دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر بصیری بفرمایید، سخن پایانی.
عرض ندارم، همین دیگه. ممنونیم از شما که برنامه میذارید، خیلی هم متشکرم از مسئولین که برنامه شما رو گوش نمیدن، خیلی هم ممنونیم از کسانی که آرا و افکار و منافع ملت و با انتخابات و سیاست بازی و 4 تا دیدشو ببین. سلبریتی که فقط امینایی نیستن که مثلا بازیگرن فلان، سلبریتی سیاسی هم داریم. سیاسیون سلبریتی متاسفانه زحمت فضای مجازی اینا رو کشیدن.
دست شما درد نکنه. خب ما امید داریم به آینده، مطمئنیم که انقلاب اسلامی توان این رو داره که بتونه از این موضوع هم سربلند بیرون بیادش. نظام ما نظامی هستش که قطعا از پس این موضوع شبکه ملی اطلاعات هم بر میاد و موضوع دیگه سلیقه‌ای و خواستنی نخواهد موند. امروز برنامه تنگ احد رو با موضوع نقش شبکه ملی اطلاعات در امنیت سایبری از ما شنیدید. آقای دکتر مسعود بصیری، رئیس سازمان بسیج رسانه کل کشور، و آقای دکتر حسین نوری خواه، مدرس دانشگاه پژوهشگر فضای مجازی، میهمان ما بودند. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم زهرا بهریه و هماهنگی سرکار خانم اکرم اویسی و همکاران خوب شبکه رادیو گفتگو تقدیم شما شد. من بابک کرباسی برنامه رو برای شما اجرا کردم. ایشالله تا فردا و تنگ احد دیگر مجدد صدای ما رو میشنوید. خدا نگهدارش.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو.
وقت شما بخیر. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان رقص دلفین ها. اما قبل از اینکه هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشی از این کتاب رو با صدای خانم کیاندخت محمدی با هم بشنویم.
خیلی دیر شده بود. در فاصله بسیار نزدیک و مقابلم چند رشته کابل بسیار قوی از یک سمت رودخانه به طرف دیگر می‌رفت. با سرعت زیاد و ارتفاع کم احساس کردم لحظات دیگر سر از تنم جدا خواهد شد. از ترس نتوانستم حتی آب دهانم را قورت بدهم. در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاسبه کردم اگر ارتفاع را کم یا زیاد کنم، در هر دو صورت با کابل‌های برق برخورد خواهم کرد. گردش به چپ و راست هم خالی از خطر نبود. چاره‌ای نداشتم. ناخودآگاه ارتفاع گرفته و شروع به چرخش به سمت چپ کردم. انتظار داشتم کابل‌ها کابین را از هم جدا کنند. هنوز گردشم کامل نشده بود که صدای مهیبی داخل کابین پیچید.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 131 صفحه‌ای رقص دلفین‌ها به قلم حجت شاه محمدی بود که از خاطرات سرهنگ خلبان هوانیروز غلام رضا علیزاده نیلی به رشته تحریر در آمده.
مرگ شب تار شد، صبح که بیدار شد، خون شهادت به جوش، شهر سراسر به هوش، هیبت طاغوت ها گم شده در این خروج، سجده به سجده شد، قیام مهر نماز بر جبین، لاله به لاله سر شد، خون شهید بر زمین، بهمن عاشقی رسید، فصل بهار شد.
خاطرات سرهنگ غلامرضا نیلی در این کتاب به صورت حکایات و قصه های کوتاه توسط حجت شاه محمدی تدوین شده. خاطرات به ترتیب از زمان بروز نارامی‌های انقلاب تو پادگان‌ها شروع شده و تا پایان به ترتیب زمان وقوعشون ادامه پیدا می‌کنه. این خاطرات به نسبت موضوعشون گاهی چکشی و کوبنده هستن و گاهی لحنی رسمی پیدا می‌کنن. به عنوان مثال، هر جا که سخن از هواپیماهای نیروی هوایی میشه، روایت لحنی حماسی و با تکلف به خود میگیره. به فراخور حماسی و رزمی بودن کلیت کتاب، این موضوع میتونه برای مخاطبین کتاب خوشایند و حس برانگیز باشه. بد نیست اشاره هم به نام کتاب کنیم که از یکی از خاطرات اون وام گرفته شده. این خاطره به گشت زنی بالگرد هوانیروز در خلیج فارس برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری ایران برمیگرده که طی اون نیلی که محو تماشای رقص دلفین‌های خلیج فارس شده، ناگهان متوجه میشه فیوز الکترونیکی موشک‌های بالگرد فعال نیست و در صورت درگیری با هواپیماهای عراقی نمیتونه از موشکاش استفاده کنه. پس باید برای فعال سازیشون به پایگاه برگرده. پیشنهاد میکنم اگر دنبال کتاب‌های هیجان انگیز روزهای انقلاب هستید، حتما کتاب رقص دلفین‌ها رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
تو دل همون تا یاد عاشورا وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، ما همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما خوبان میتونید رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. اما عزیزان اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های ما دارید میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو دریافت خواهند کرد. پیام‌های شما خوبان رو هم با سامانه 30162 دریافت می‌کنند و به همکاران من در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دو خط ارتباطی رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. 30135 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
کلید حل مشکلات اقتصادی داخل کشور است. ما در زندگی روزمره به طور مداوم در حال حل مسئله هستیم. برخی از این مسائل ساده‌اند، ولی برخی دیگه به فعالیت‌های فکری پیچیده‌ای نیاز دارند، مثل مسائل اقتصادی نظیر گرانی، بیکاری، تورم و رکود اقتصادی، مسائل و مشکلاتی که همگی راه حل دارند و راه حل اونها در داخل کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتیه. درآمدهای نفتی معمولاً افزایش و کاهششون اثرات متفاوت و مخربی رو بر اقتصاد کشور داره. معمولاً افزایش درآمدهای نفتی باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور میشه و کاهش درآمدهای نفتی موجبات کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از تأمین پولی کسری بودجه میشه. پر واضحه که تأمین پولی کسری بودجه باعث رشد افسارگسیخته نقدینگی نسبت به رشد تولید داخلی میشه و همه این عوامل مقدمات تورم‌های مزمن رو به وجود میاره. اما سوال اینه، برای کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید چه کار کرد؟ بیشتر کشورهای دنیا درآمد مورد نیاز خودشون رو از مالیات تأمین میکنن. اما سوال اینه، آیا برای کشوری مثل ما با این مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه، افزایش مالیات ها امری ممکنه؟ اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر نگاه بکنیم، در واقع مالیات مهمترین منبع تأمین پایدار و عادلانه بودجه کشور هاست. ما هم میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. یعنی در این حال که میتونیم از مالیات برای تأمین بودجه استفاده بکنیم، با تغییراتی در ترکیب سبد بهینه مالیات اون رو عادلانه تر بکنیم. در واقع ما حدود 45% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داریم که مشمول مالیات نیست و یا اساساً معاف از مالیاته. حدود 50 تا 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و خیلی از پایه‌های مالیاتی رو اساساً در نظام مالیاتیمون نداریم. برای مثال مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر درآمد کشاورزی. ما میتونیم با اضافه کردن این مالیات ها نه تنها درآمد مالیاتی رو بیشتر بکنیم، بلکه از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد هم بکاهیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
روزتون خوش شنوندگان.